الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ولادت با سعادت آقا امام باقر علیه السلام را برای شما تبریک میگیم و همه ما این ولادت با فیض و سعادت را به محضر مولای من ارباب عالم هستی آقا بقیت الله الاعظم و بانوی کرامت حضرت معصومه تبریک و تهنیت میگیم. خداوند این ماه رجب که ماه آماده شدن هست برای عبودیت و به ترتیب رجب و شعبان و رمضان سیر است و سلوک الالله خطوتاً بعد اخرى برای ما توفیق عبودیت عنایت کند. روایتی را هم از آقا امام باقر علیه السلام برای شما بخوانیم که جلسه نورانی بشود که کلامکم نور و امرکم رشد. روایتی است از آقا امام باقر علیه السلام که فرموده است طبق این منبع لیس العبد عالما حتی لا یکون حاسدا لما فوقه و محقرا لما دونه. یک دستوری برای علما، یک عالم این نسبت به بالاتر از خودش حسادت نکند، نسبت به پایین تر از خودش دست کم نگیرد، به چشم حقارت نگاه نکند. بعد هم در حدیث کوتاه دیگری هم فرموده است که ما عرف الله من عصاه. سبحان الله تعالی، کسی خدا را نشناخته است اگر عصیان کند. و بعد از که این حدیث رو می فرماید دو بیت شعری را هم خود امام فرموده است: تعصل اله و انت تظهر حبه و هذا لعمرك في الفعال بديع و هذا لعمرك في الفعال بديع ان لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن احب مطيعه ان المحب لمن احب مطيعه. کسی که خدا را دوست دارد اطاعت کند. ما عرف الله من اصلا. امیدواریم به برکت این حدیث که روز اول رجب مبدأ تنبه بیشتری بشود که ما انشاءالله از معصیت دیگه به امید خدا رمضان بشود ببینیم که از معصیت بدمون میاد. شما نروید دنبال اهل کشف و کرامات که باطن ما را ببیند، که بعضی از جوانها که باطن ما انسان هست یا انسان نیست، نه نیازی نیست، به خودتان مراجعه کنید. اگر از گناه بدتون آمد خدا را شکر کنید، نه انسانیت که عبد بوده، نه انسانیت که عبودیت هم به ثبت رسیده. خداوند انشاءالله به برکت این ایام توفیق عبودیت و ارتقای علمی برای همه ما و شما عنایت کند. در مسئله عبودیت هم یه نکته رو اشاره بکنم که در ماه رجب برای ترک گناه مخصوصا نسبت به مسئله غیبت توجه زیادی میکنه که بسیار یک خطر ناملموسی است و انسان را گرفتار میکند. فقهایی که موفقن و موفق شده اند نسبت به غیبت یک حساسیت بسیار مشهودی داشته. به شما گفتم ظاهرا یکی از اساتید در همین فیضیه نقل کردن که آقای آیت الله فیاض یکی از مراجع نجف هست، چند ماه پیش آمده بوده ایران، در مصاحبه گفتش که من 41 سال با آیت الله العظما خویی بودم، در 41 سال یک بار غیبت از ایشان نشنیدم. رشد علمی بدون رشد معنا نمیشود، با همان در بقیه علوم فنون است. می شود آدم یک مهندس فنی بالایی باشه تقوام نداشته باشه، ولی در بعد فقاهت نمی شود. بدون تقوام آدم رشد نمی کند. خداوند برای همه ما و شما روحیه تعبد قابل توجه عنایت کند. شادی روح آقا امام باقر صلوات خدمت. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه در بحث استنجا ابتداء فصل مطالبی دارد که رسیدیم به اینجا. می فرماید ولا یعتبر فی الغسل تعدد بل الحد النقاء و ان حصل بغسلت و فی المسح لابد من ثلاث وَإِنْ حَسَلَ النِّقَاءُ بِالْأَقَلِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِالثَّلَاثِ فَإِلَى النِّقَاءِ فَالْوَاجِبُ فِي الْمَسْحِ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنَ النِّقَاءِ وَالْعَدَدِ. هذا مورد استنجاء که معنای استنجا یعنی تطهیر مخرج غائط. می فرماید غسل و شستن که اگر مسح به احجار نباشد و غسل باشد لا یعتبر فی الغسل تعدد، مثل غسل مخرج بول نیست که تعدد اعلام شده بود که چه بود؟ غسل مرتین بود. در مخرج غائط حد نقاء هست، باید محل پاک بشود، نقی نقاء پاک بشود. بل الحد النقاء و این حصل به غسلت، هرچند این نقاء به یک غسل حاصل بشود کافیست. و فی المسح لابد من ثلاث، وإن حصل النقاء بالأقل و در مسح باید با سه تا حجر ثلاثت احجار مسح بشود، هرچند نقاب فرض کنیم که حاصل بشود به کمتر از سه، به یک بار مسح کردن یا دو بار. خب این مطلب معلوم است. و این لم یحصل بالثلاث فعلا نقاب، اگر با سه تا حجری که اعلام شده است نقاب حاصل نشد فعلا نقاب، اونقدر مس بکند با حجر تا اینکه نقاب حاصل بشود، متن فتوا معلوم شد. اما شرح مسئله می‌فرمایند در قصد تعدد شرط نیست. چرا؟ برای اینکه ملاک و منات معلوم است. اینجا همونطوری که در جلسه قبل گفته شد ازاله نجاست یا تطهیر به دو گونه است، یا تطهیر اعتباری است یا تطهیر واقعی است. تطهیر اعتباری ما نجاست و نفوذ نجاست و بقاء نجاست رو لمس نمی کنیم، مشاهده نمی شود، وجدانی نیست، ولی دستور از سوی شرع میاد که اینجور عمل کنید. مثلا در شستشوی مخرج بول گفته شده از دوبار تغسیل کنید، سمعا و طاعتا، تطهیر اعتباری و تعبد محض است. و قسم دوم از تطهیر، تطهیر واقعی است، باید نقاء حاصل بشود، باید از قذور، از قذورات و نجاسات چیزی در محل باقی نماند، به توسط آب همه ازاله شود. این تطهیر، تطهیر واقعی است. پس از که تطهیر، تطهیر واقعی بود، عمل هم یک عمل واقعی است، مربوط می شود به اون ملاک و منات. ازاله که کامل شد، نقاء که کامل شد، به یک بار یا دو بار یا سه بار یا هر چند بار نقاء می شود ملاک و منات. ما در این رابطه هرچند گفتیم که مسئله واقعی است، ولی که نص خاصی هم داریم که در جلسات قبل هم به این نص اشاره شد، الان هم اشاره بکنیم. باب 13 از ابواب احکام خلوت، کتاب وسائل، جلد 1، حدیث شماره 1، حسنه یا صحیحه عبدالله ابن مغیره، عن ابی الحسن امام کاظم علیه السلام قال قلت له للاستنجاء حدهم، همین سؤال ما، آیا استنجا حدی دارد؟ قال لا، حدی ندارد. ادامه داد، آقا فرمود یونقا ما سمته، باید پاک بشود آنچه که در اون محل هست. این دستوری است که آمده هست. بعد از این میفهمیم که هیچ اشکال و ابهامی تا اینجا در مسئله نیست. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه هم میفرماید که این حکم محل اجماع است. مضافا بر اجماع نص خاصی داشتیم که در این مسئله به ما کمک کرد. تا اینجا مشکلی نداریم و اشکالی در کار نیست، مسئله به اصطلاح روان و صاف هست. اما اگر درباره مسح که ادامه داده است فرض کنیم نقاب به توسط مسح به وسیله یک حجر نقاب حاصل شد، آیا دو مرتبه دیگری که در روایت آمده باز هم لازم است یا لازم نیست؟ در این رابطه شیخ طائف قدس الله نفسه الزکیه کتاب نهایه که همون یک جلد هست صفحه 10 می فرماید اگر نقا حاصل بشود به یک مرتبه، اون دو مرتبه دیگر المرتین الباقیتین سنت است، واجب نیست. منظور از این سنت علی الظاهر همین مستحب هست، هرچند احتمالی هم هست که منظور از سنت که در هر بعض از نصوص میخونیم که جرت سنه یعنی مورد سیره باشد، ولی ظاهر اینه که منظور از این سنت مستحب است. اما مشهوری که ثبت شده است در شرایع محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب شرایع جلد 1 صفحه 19 می فرماید اگر انقاء به وسیله یک مسح انجام بگیرد یجب اکمالها، واجب است اکمال ثلاثه، اون دو بار دیگر را هم باید کامل کرد. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 2 صفحه 39 می فرماید که این نظر مشهور، یعنی مشهور این است که اون دوباره دیگر را باید انجام داد. می فرماید نظر دلیل بر رأی مشهور اصل هست. چه اصل؟ استصحاب، استصحاب نجاست یا استصحاب اشتغال ذمه به مسح ثلاثت احجار. میتونید استصحاب حکمی بکنید، میتونید استصحاب موضوعی، موضوعی نسبت به عمل ثلاثت، به عمل مسح، استصحاب حکمی نسبت به نجاست. استصحابم با همون پیچ و خمی که گفتیم استصحاب حکمی است که به ذهنتون سپردید مشهور استصحاب در شبهه حکمیه رو جایز میدانند، درست میدانند، و خود صاحب جواهر البته استصحاب در شبهات حکمیه رو میگوید معارض است، مثل نظر سیدون الاستاد که میفرماید استصحاب در شبهه حکمیه همیشه معارض است با استصحاب عدم جهل. اینا رو مکرر گفتیم لذا سریع رد شدیم. و بعد از که رأی مشهور رو گفتیم گویا مؤید رأی مشهور روایت اول باب 9 ابواب احکام خلوت هم هست که صحیحه حریز ابن عبدالله و صحیحه زراره بود از امام باقر علیه السلام لا صلاة الا به طهور و یجزی که من الاستنجا ثلاثة احجار بذالکه اون سنتی که گفتم یادتون نره اینجا بود که میخواستیم بگیم و یوجزی که جاش بود که بگیم و یوجزی که من الاستثناء ثلاثت احجار بذالک جرت سنه من رسول الله صلی الله علیه و آله. شیخ طوسی و قدمای اصحاب مخصوصا شیخ صدوق و همینطور شیخ طوسی در متن فتاواشون رنگل آب نصوص دیده می شود، از کلمات نص و روایت استفاده می کنند. اون شیخ صدوق که در حدی است که روایت با فتواش مشتبه می شود که این روایت یا فتواست، اما در کلام شیخ هم تعابیر و در فتاوای شیخ هم تعابیر و کلمات از روایت گنجنده می شود. اونجا که گفتیم دو مسح باقی مانده سنت هست، احتمال دارد که مربوط باشد به این سنتی که در متن آمده، جرت سنت، که احتمالا این هست. بنابر اینو کامل کنم چشم. بنابر این تا به اینجا این شد، این حدیث صحیح السند و اون رأی مشهور و اون بیان شیخ و اضف الی ذلک تعبد به نص که فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الفقیه جلد 2 صفحه 91 می فرماید که مدخلیت نقاب و مدخلیت عدد طبق نصوص و بعید نیست، بلکه می توانیم بگیم که در تطهیر مخرج غائط هم نقاع و هم عدد مدخلیت دارد، تعبدن و وجدانن. مدخلیتش رو فقط از باب تعبد در نظر بگیریم. از الازانک مختزای اصل هم که بود، مختزای احتیاط هم هست. تا اینجا بحث رو گفتیم. سیدنا استاد
قبل از بیان مطلب جدید این آیه دفعات شده
خب بنا شد که بنا شد که سؤال جواب بگیم. اول آقای میریان، بعدم جناب آقای خلیل. بفرمایید.
یه سنتی شیخ فرمودن، چون دو بار فرمودن بازم به احتمال اینکه به این معنی سنت فریضه باشه، به این معنی احتمال داده باشه، چون جرت سنت بر سه بار فرمود شیخ گفتن دو بار سنت.
نه شیخ فرمودن که اگر در یک بار نقاب حاصل شد، دو بار مسح دیگری که باقی مونده است سنت تا بشود سه بار، دو بار باقی مونده سنت. من بیانم شاید کامل نبود، تقصیر علا دوشی. بله
آقا، عرض ما اینه که یک حجر ممکنه به خاطر که جهات داره سه جهات.
بله اینو بس کنم، جزء بس
در روایات تعدد احجار آمده.
بله
این بس کنم، اگر اینجور باشه تعدد ملاد نباشه حرف قرآن حمدانی تمام میسان
بس کنم. در خود یک حجر دارای سه تا شاخه یا سه جهت مورد بحثه، اما حرف محقق هم فقیه همدانی درسته. یه بار دقت کنید،
ندا احجار ثلاثه
است. حالا عنایت کنید، ایشان می‌فرماید که احجار ثلاثه آیا به هر حجر مستقل صدق میکند یا نه به هر مسح به حجر پاک؟ واسه جداست. اما اصل این که عدد در نص با نص صحیح آمده، ما کشف میکنیم که مدخلیت داره. حالا کامل کنم، اگر بگیم مدخلیت ندارد، ینتهی الى لغویت بیان عدد. پس بنابراین اجتناب از لغویت در کلام معصوم و تعبد به بیان صریح نص، میگیم سلاست احجار و مطابق احتیاطم هست. ما از سه نفر بیشتر در یک جلسه سوال رو گوش نمیدیم که چونی باشد. شاد و اونا سه تو خب سه اومی هستی بفرد
سال برند معید برند مشهور این روایت این مستند در این مشهور نیست که بخواهیم بگیم تا بگیم معید برند مشهور این روایت سعیه زرار رست
بله درسته. اگر ما عید گفته باشم حق با شماست، منطقه اگر بخواهیم نفسانیاتی صحبت بکنم توضیح بکنم که منظور از عید و عید اصطلاحی نیست، ولی حق با شماست. اگر ما عید گفته باشم، اشتباه گفته باشم، اصلاح کنیم. پشتوانه همان نص صحیح است. اجازه بدید. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح جلد 4 از صفحه 363 تا صفحه 368 این مسئله را مفصل بحث میکند و صاحب جواهر هم این مسئله را مبسوط بحث میکند، مطلقات را مطرح میکند، بعد نقا را به عنوان منات ذکر میکند، سلاست احجار را نقد و بررسی. بحث خوبی است، دقیق است. شکر الله و مسائیهم. همینطور سید الحکیم در مستنصر جلد 2 صفحه 213 به بعد، شکر الله و مسائیهم الجمیله. اما تحقیق این است که اولا رأی مشهور مطابق با احتیاط با پشتوانه نص و با برابر با اصل استصحاب حکمی و موضوعی جایی برای اشکال باقی نمی گذارد که متن هم فتوا همان است، درست و صحیح. عزف الازالک عزف اجازه بدید عزف الازالک که این مسئله این فرع بسیار نادری است. بفرمایید آیت را بگید. بله همین الان باشید. خب این هم بعض از متأخرین همین رو گفتن دیگه، شما به کس رو تنها نیستید، غیر خلاف مشهور میگد این حرف. خلاف مشهور بله، خلاف مشهور میگد که بله. حالا اجازه بدید تحقیق این است که اولا این فرض مسئله مورد نادری است، برای این که در استنجا اذهاب غائط و نقاع منات و ملاک قضیه است. به طور طبیعی اغلب یا اکثر قریب به اتفاق به وسیله مسح یک بار نقا حاصل نمی شود. و اگر شما فرض کنید که بله موردی است حالت خاصی دارد، یبوست و خشکی محل و یبوست شرج و شرج دائره اطراف مقعد، و با همه این حرف ها یک چیزی مقداری که اون هم به سختی خارج می شود، آلودگی آنچنانی ندارد، با یک بار مسح هم کافی است. در اونجا جواب همین است که گفتی، اونجا اگر فرض کنید از اول آلودگی نبوده و با یک بار هم صورت گرفته، مورد نادری است که از مورد بحث خارج است. فرض نادری که در اون حد باشد از محل بحث خارجه. این اولا، این یه نکته بود. برابر این در باره مذهب یک بار استصحاب حکمی و موضوعی بسیار مهم است، مضافا بر اون نصب. چرا؟ چون احتمال عقلایی در حد اطمینان بخای اثر یا ذرات صغار در محل هست. اطمینان به بقاء ذرات صغار قطعا مسح دوم و سوم می طلبند. پس اول فرض نادر است. اگر فرض معمولی بگیریم، مرحله اول پاک کننده نیست به هیچ وجه، باید به مرحله دوم و سوم مراجعه کرد. ثالثا تشخیص مطلب که خود فرد است و خود فرد او احساس کند که رؤیت که نمی شود، احساس کند که نقا حاصل شده است، هم کار مشکلی است مگر آدم بی احتیاطی باشد. برابر این ما در این مسئله رو موردی صحبت کنیم که واقعیت ندارد، و اگر یک فرض خیلی نادری محتمل باشد این همه بحث لازم ندارد، و پس از اون که بحثم بکنیم مورد نادر اگر اتفاق افتاد احتیاطاً و جمود به نصب دوبار تر مسح به حجر بکنیم اشکالی نخواهد داشت و احوت لزومی هم خواهد بود. حذف الازاله. این نکته را تا اینجا گفتیم، عنایت کنید. ملاحظتون مهم. یک ملاحظه مهمی در این مسئله هست که باید مورد عنایت قرار بگیرد، و آن این است که گفتیم قسم دوم از تطهیر عبارت است از تطهیر واقعی، که در نصی که خوندیم باب شماره 13 آمده بود، الحمد و فرموده بود که یونقا ما سمم قال یونقا ما سمم و یبقى ریح قال الریح لا ینظر الیها. اون حدیث خوندیم. روایت دیگر هم موثقه یونس ابن یعقوب، سند رو بخوانیم، به اسنادهی عن صفا عن سندی ابن محمد عن یونس ابن یعقوب اسناد شیخ به صفار صحیح است. سندی ابن محمد هم توثیق دارد، یونس ابن یعقوب هم از ثقات است، روایت موثقه است. امامی بودن سندی معلوم نیست. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره ويذهب الغائط اذهاب غائط یک اذهاب بشود. اذهاب یعنی ذرات ریزم باید از بین برود. اونجا هم خوندیم در اون روایت صحیحه هم صحیحه عبدالله ابن مغیره هم که چه بود که نقا حاصل بشود. این دوتا مطلب رو که در کنار هم قرار بدیم تطهیر رو که
سند روایت اخیر رو نمیدیم.
سند روایت اخیر قبل اشاره کردم عبدالله ابن مغیره صحیح هست.
آدرسشان
سندی اصطلاحی گفتید، نه سند لغوی گفتید نه سند اصطلاحی. باب 13 از ابواب احکام خلوت، حدیث شماره 1. با توجه به این دو تا نص نقاب اصله، این یک نکته. نکته دوم هم نقاب توسل احجار حاصل نمی شود. نکته سوم هم یادتون هست گفتیم قواعد و اصول جایی جاری می شود که مخالف و علم وجدانی نباشد. در مسح به سلاست احجار علم وجدانی حد اقل ذرات ریز باقی است. این نکته سوم. نکته چهارم هم این است که این بیان که آمده است در زمانی بوده که مردم دسترسی به آب و لوله کشی و این چیزا به سادگی نداشته. بیابان گردها، چادرنشین‌ها و مردم به قول ما عشایری و صحرانشین برای اینها که گفته شده از سلاست احجار درست تطبیق میکند به حالت عذر و حرج. و در نصوص قوا در بحث قبلی هم خواندیم که اگر امر دائر بشود بین تطهیر و استنجاء به احجار و به آب چه بود؟ اول به اون ادله ای که گفته شد با توجه
اضافه
نبقی هم داشتی دوباره نه توصیه میکرد بله موری عمر کن که همون حدیث هم بود جز مدارک بود دیگه اون چیز تازه نبود منطقه شما کمک کردید به مصداق بشن اشاره کردید. حدیث شماره 3 باب 9 که در اون حدیث آمده بود که پیامبر فرموده بود مری نساء المؤمنین ایستنجین بالماء و با لغن فانه مطهرت للحواشی. چقدر تأیید خوب است. با همه این با این روایت و با اون نکاتی که گفته شد اگر تجاسر به عمل نمی آمد، می تونستیم بگیم که در این ایام استنجاب ثلاثت احجار کافی نیست، ولی چون ادب اجازه نمیدهد متنها هنوز ثلاثت احجار را تأیید میکند، چی میگیم؟ احتیاط هیچ اشکالی ندارد، احتیاط اساءه ادب نیست. احتیاط وجوبی این است که ثلاثت احجار برای استنجا کافی نیست، باید با آب استنجا بشود، نه که از هر جهت که نگاه بکنیم دیگه تکرار نکنیم، با اون چهار تا نقطه و این نص و این افضلیت متعین است. اگر جرأت بود فتوا، چون جرأت در برابر اعاظم هرگز ادب با ادب ریزخاران سفره سلف صالح امام هستیم، نمک نشناسی نمی کنیم، فرمایش آنها درست است در جای خودش، احتیاط وجوبی عدم کفایت استنجاب احجار ثلاثه است. تا اینجا بحث کامل شد، برای سلامتی آقا امام زمان و شادی روح امام آخر دو تا صلوات خدا.